أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندي تقديم. همونطور که دیروز اشاره کردم، اگر نماز رو به نیت آغاز بکنیم، وسط نماز نمی شود این نیت رو به نماز دیگر تغییر بدیم. اگر این کار رو بکنیم، هم نماز اول باطل میشه، هم نماز دوم محسوب نمیشه. و اگر این کار در بین نماز واجب انجام بشه، بر حسب فتوای فقها یا احتیاط واجبی که دارند، معصیت هم محقق شده. اگر در نماز مستحب باشه معصیت نیست، ولی سبب میشه که هم نماز قبلی باطل بشه، هم نماز بعدی به حساب نیاد. این قاعده چند جا استثناء داره. حالا امروز یکی دو تا استثناء شو بگیم، تا اگر عمری و توفیقی بود روزهای آینده بعضی از موارد استثناء شو ذکر بکنیم. یکی از جاهایی که جایز نیست، جایز هست نیت رو از یک نماز به نماز دیگه برگردونیم، بلکه در این مورد واجبم هست، اونجاییست که ما در نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا به خطا و اشتباه نماز دوم و زودتر از نماز اول شروع میکنیم. وسط نماز متذکر میشیم که نماز قبلی رو نخوندیم، یا نماز قبلی که خوندیم باطل بوده. اینجا باید نیت رو از همین لحظه برگردونیم به نماز قبلی، به نیت نماز قبلی ادامه بدیم تا پایان. مثلا فرض کنید چه جوری میشه؟ مثلا یه خانومی چادر نمازش نجسه و یادش نیست، یا ما مردها ممکنه داریم نماز بخونیم، با پیراهنی نماز بخونیم که نه اینکه نجاستش رو نمیدانستیم، بلکه میدانستیم ولی فراموش کرده بودیم. چون اگر نجاست لباس رو ما اصلا نمیدانستیم و وسط نمازم نفهمیم، پایان نماز متوجه بشیم، این نماز ما صحیحه. وسط نمازم متوجه بشیم، اگه میتونیم بلافاصله در بیاریم و پوشش لازم برای نماز رو داریم، مثلا مثل این که کت نجسه، کت رو در میاره، یا این خانم چادر نمازش رو اگه برداره با مقنعه و لباسی که آسین بلند تنشه و مثلا شلوارم پاشه تا مچ پاشم کامل گرفته، همه جاش رو به اون اندازه که واجب هست در نماز می پوشاند، منتها یه چادرم روی او سرش کرده. اگر نمی دانسته قبل از نماز نجاستو، وسط نماز متوجه میشه، یا نه اصلا وسط نماز نجس میشه، مثل این که بچه میاد با دست نجس و خیس میاد چادر مادر رو میگیره وسط نماز، این خانم های بچه دار واسه شون پیش میاد از این موقعیت ها. بلا فاصله این خانم اونجا چادر خودش از سرش میندازه، بقیه نمازش رو ادامه میده. بله اگر چادر رو برداره، لباس آستین کوتاه دستش تنش هست، یا فرض کنید که شلواری که دامن تنش، شلوار پاش نیست، قسمت های پایین ساق پای او پیداست، خب اونجا نمازش دیگه باطل میشه. یا اگر یه مردی متذکر بشه که لباس زیرش، شلوارش، لباس زیرش نجسه، یا همون وقت نجس بشه بخواد در بیاره، دیگه برای نماز پوشش لازم رو نداره. این فرض رو نمیگیم. اونجایی که اگه در بیاره نمازش صحیحه، اگه قبل بقیهش میتونه نماز رو بخونه. اگه قبلا نجس نشده بوده، الان نجس شده وسط نماز، یا قبلا نجس بوده این نمیدانسته اصلا، یه دفعه وسط نمازش بچه به مادر میگه این که نجس بود مثلا، چرا شما سرت کردی نماز بخونی، یا یه کسی خبر داد که لباس نجسه، اونجا پوشش رو کنار میزنه با بقیهش نماز رو ادامه میده با توضیحی که دادیم. اینا همه مال وقتی است که ما نمیدونستیم قبل از نماز نجاست رو. موردی که گفتم اونجایی که شما نماز ظهر رو خوندید با لباسی که میدانستید نجسه ولی فراموش کرده بودید، نماز ظهرتون تمام شده، بین نماز ظهر از میبینی گرمتونه، کتو در میارین میذارین کنار، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، نماز عصر، وسط نماز عصر متذکر میشین که من کتم نجس بود، چون فراموش کرده بودین نجاست کت رو، نماز اولتون باطل بوده. اینجا جاییه که شما باید نیت رو از نماز عصر به نماز ظهر برگردونید. نه تنها جایزه بلکه واجبم هست. نه تنها نمیتونید نماز رو بشکنید بلکه باید ادامه بدید به نیت نماز قبلی. همینطور در نماز مغرب و عشا، اگر این حالت بین مغرب و عشا هم اتفاق بیفته، این داستان به همین صورت باید انجام بشه. فقط در مورد نماز مغرب و عشا یه فرضی میمونه که اگه کسی رکعت چهارم متذکر شد که نماز مغربش باطله، اونجا حکمش چیه؟ اینجا مسئله اختلافی، البته اگه بعد از رکوع بفهمه. اینجا دو فتوا بین فقها تا جایی که من میدانم هست. بعضی از فقها میگن نه، اینجا دیگه جای عدول نیت نیست، اینجا جاییه که نماز رو به نیت نماز عشا میخواند تمام میکنه، یه مغرب بعدش میخونه. ولی یه فتوای دیگه اینه که نه، این نمازی که داره میخونه باطله، رها کنه نماز رو، نماز مغرب رو بخونه بعد یه عشا بخونه. این اختلاف در مورد جایی که از رکوع به بعد رکعت چهارم متذکر میشه تا پایان نماز، اما قبلش حتما جای برگشته، حتی اگه برای رکعت چهارم پا شده، تسبیحات اربعهش هم گفته، اونجا یادش میاد که نماز مغربش رو نخونده یا باطل بوده، اینجا باید چیکار کنه؟ بنشینه و تشهد و سلام رو بده. به خاطر این قیام بیجا بنابر احتیاط دو رکعت، دو سجده سهو انجام میده. اینجا باز جای برگردوندن نیت هست. این مسئله تنها جاییست که باید نیت رو از یک نماز به نماز دیگر برگردون. موارد دیگری که انشالله روزهای آینده خواهیم شمرد، اونا مواردی است که لزوم و وجوب نداره، بلکه فقط جایز نیت رو انسان برگردونه، اما این مورد واجب بود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما، ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز بحث رو با این سوال آغاز کردیم که ما چه میتوانیم بکنیم در مسیر اصلاح نفسمون و چه کارهایی اگر انجام بدیم یا باید انجام بدیم در مورد کسی که موظفیم او رو تربیت کنیم، او رو هدایت کنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ از چه راههایی باید بریم جلو؟ اینو عرض کردیم، امروزم یادآوری میکنیم، شاید باز هم تکرار کنیم. ما نفسمون نیاز به خیلی چیزها داره تا اصلاح بشه. با یک عامل معمولا سر به راه نمیشه، معمولا اینجوریه. با یک کار او به راهی که باید بیاید نمیآید. باید یه جوری محاصره کرد نفس رو، از راه‌های مختلف باید به سوی او حرکت کرد و روش‌های متعددی رو به کار برد. این حکایاتی که گاهی گفته می شود که به خیلی هم آموزنده می تونه باشه که فلان کس مثلا تو یک موقعیتی بهش فلان نکته رو گفتن و او یه تحولی براش پیدا شد، یا یه حادثهی براش پیش اومد، او یه دفعه ورق زندگیش برگشت. این چیزها چیزهای خیلی خوبیه، امیدوار کننده هم هست، اما معناش این نیست که ما فکر کنیم تنها عامل همینه. اگر مثلا شنیدیم فضیل عیاض راهزن بوده، دزد بوده، یا آدم لات شارلاتانی بوده که با دستندازی به اموال دیگران یا نوامیس مردم خواسته های خودش رو پیش می برده، یه بار برای دزدی یا برای تجاوز به ناموس مردم از دیوار داشته می رفته سر دیوار که بوده، وسط شب در تاریک شب می شنود قرآن کسی رو که او داره تلاوت میکنه سوره مبارکه حدید رو، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، همونجا حالت پشیمانی و ندامت بهش دست میده و زندگیش عوض میشه. خب این حکایت خوبیه، ولی نباید ما منتظر یه رو دیواری هم از خودمون باشیم و یه ندایی هم که کسی اینطوری بده و یه قرآنی هم که این چنین بخونه که در ما اثر کنه. این نادرسته. همینطور اگر برای بعضی ها گفتن که مثلا تو مجلس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا در حرم حضرت سید الشهدا ورقش برگشت، خب این چیز خیلی امیدوار کننده ایه. اما خب خیلی هم در اون موقعیت ها تحول اساسی پیدا نمی کنن. این به این دلیل که اصلا نفس خیلی وقتها باید محاصرش کرد، از راه های مختلف باید ما بیایم و او رو مورد سرکوب در حقیقت قرار بدیم تا او اصلاح بشه. یه وقتایی هم یه دفعه خداست توی موقعیتی دل کسی رو می رو باید، حضرت سید و شهداست یه دفعه در کسی ایجاد تحول میکنه. از این موارد هم دارد امام زمان علیه السلام و امیدواریم که ما هم جزء اونا باشیم. اما این که من فکر کنم تنها راه اصلاح همینه، این گونه نیست. گاهی بعضی در حال فرار و گریز از ائمه علیهم السلام هستن، اونا رو یه جوری سید میکنن و میگیرن که جای تعجبه که اینا به کجا میرسن. زهیر ابن قین همین جوری بوده دیگه. زهیر از دست امام حسین فرار میکرده، اصلا شیعه نبوده. شیعه به این معنی که الان ما داریم که اون وقتا به عدد انگشتان دست و پا معلوم نبوده بوده باشن، خیلی کم بودن. امام باقر علیه السلام در بیانی ازشون نقل شده، جدم امیرالمومنین تو صفین میجنگید، 50 نفر به امامتش معتقد بودن، بقیه حضرت امامان رهبر اجتماعی میدونستن، سنی بودن. توجه کردی؟ اونتا سنی بودن که میگفتن آغاز. لذا اگر یه سنت های رو از شیخین میخواست حضرت تغییر بده، همینا جلو اون حضرت میستادن و حاضر به تغییرش نبودن، حاضر نبودن. یه خطبه ای داره امیرالمومنین توی جلد 8 کافی، آخرین جلد مجلدات کافیه که به روزه معروفه، در اونجا 36-7 مورد اواخر عمرش امیرالمومنین بیان میکنه که من میخواستم انجام بدم نذاشتین شما. جز اموری بود که من باید این تحریفات رو اصلاح میکردم نذاشتین. اینا تازه شیعه بودن، شیعه بودن یعنی طرفدار امیرالمومنین بودن. بعضی ها همون وقت عثمانی بودن، یعنی میگفتن که عثمان مظلوم پشته شده و حق با عثمان بوده. زهیر جزء اینا بوده، زهیر ابن قین جزء اینا بود. این آدم حجش رو سریع انجام داده، شنیده و یا دیده روز 8 ماه ذیحجه، اون روزی که همه محرم میشن میرن طرف منا و بعد برن عرفات، سید الشهدا علیه السلام عصر روز قبلش یه خطبه کوتاهی خونده و اعلام کرده هر کی میخواد خون صاف قلبشو در راه ما بده، علاوه من کان باذلن فینا مهجته، هر کی میخواد خون قلبشو تقدیم ما بکنه، فلیرحل معنا، حرکت کنه. فانی راحل مصبحا انشاءالله، من فردا صبح حرکت میکنم. او دیده بود، فهمیده بود یه حادثه مهمی در بین هست، حجشو زود انجام داد. عصر 12 زد به جاده، سریع رسید به کاروان حضرت سید الشهدا، ولی یه آدمی میخواد چشم امام حسین نیفته. بالاخره آدم ها خیلی وقتا بد که باشن، ولی حیا چیز خیلی خوبیه. تو بعضی روایت داریم جمع الخیر کله فی الحیا، حیا همه خوبیا تو کاسه حیا جا شده. حیای از خدا، حیای از مردم، حتی حیای از خود. آدمای دریده، آدمای بدون شرم و آزر، این آدما خیلی در امور معنوی عقب میفتن. و یکی از چیزایی که این ارتباطات جدید ایجاد کرده برای نسل فعلی اینه که از خیلیشون حیا رو گرفته، خیلیشون حیا رو گرفته. لذا مثلا اینا تو بعضی از روایات ما داریم که اگر کسی حیا نداشته باشه دیگه امیدی بهش نداشته باشه که این اصلاح بشه، امید به اصلاحش دیگه نداشته. این که یه جایی شخص خجالت بکشه، زهیر اینو داشت، عثمانی بود، ولی نمیخواست چشم امام حسین بیفته، لذا با فاصله حرکت میکرد با حضرت، با فاصله میومد. اونجایی که حضرت برای استراحت بار میانداخت او اونجا فرود نمی آمد، میرفت منزل بعدی، چون منزل تو راه ها اون جای رو میگفتن که آب داشت، ولی آب رو از این منزل برمیداشتن دیگه منزل بعد وای نمیستادن، بلکه مثلا دو تا منزل سه تا منزل بعد وای میستادن. هر منزلی که امام حسین میستاد او رد میشد میرفت منزل بعدی، که هم بدون حضرت داره چی کار میکنه، هم در این حال مواجه نشه. یه جا دیگه آب کم آورده بود دیگه، باید فرود میامد، همون جایی بود که حضرت فرود آمده بود، ولی گفت خیمه اونو بریم به خیلی دورتر که باید چشمون نیفته تو چشم ابی عبدالله علیه السلام، که حضرت فرستاد یک کسی رو. این داشت با یارانش قضا میخورد، یه دفعه دید دم خیمه یک کسی اومده بهش میگه یا زهیر عجب الحسین، بیا امام حسین کارت داره. این خوشکش داد. بعضی از اطرافیانش که بعدها حادثه رو نقل کردن بودن، انقدر این موضوع غیر منتظره بود که لحظاتی ما نه حرف می زدیم نه حتی سرمون تکون می دادیم، همجور ما تو مبهوت مونده بودی که ان علی رؤوسنا الطیر، انگار رو سر ما یه مرغ نشسته که ما تکون بخوریم بخواد بپره. تو این حالت زن زهیر سکوت رو شکست، به زهیر گفت پسر پیغمبر تو رو میخواد، تو هنوز مرددی، پشو برو. اینجا نقل نشده دیگه تو تاریخ که امام حسین با زهیر چه گفتگو کردن، طولانی هم نبود، ولی وقتی برگشت به اطرافیانش گفت من رفتم طرف امام حسین، همونجا زنش رو طلاق داد، گفت برو به سمت قبیله خودت. شاید این جمله رو گفت که من دارم میرم ولی دوست ندارم تو اسیر بشی. که اون زن قبل از اینکه جدا بشه ازش گفت من به یک شرط از تو جدا میشم، و او اینه که قیامت در حضور جد حسین منو یاد کن، منو یاد کن. این زهیر فوق العاده است، اون عثمانی کذایی حالا اینجوری شده روز عاشورا شب عاشورا فوق العاده است. وقتی امام حسین شب عاشورا مرخص کرد اصحاب رو، از بنی هاشم اولین کسی که سخن گفت قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس سلام الله علیه بود، اولین کسی که از اصحاب سخن گفت زهیر. ابراز حمایت تو اون موقعیتی که هیچ شوخی نداره، سید الشهدا روز تاسوعا اینجوری شد که یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، همه هم فهمیدن که در محاصره قرار گرفت، نه کسی میتونست از این حلقه بیرون بره نه میتونست کسی به این حلقه وارد بشه. تو اونجا حضرت فرمود حالا که شب هست از موقعیت استفاده کنید. حتی تو بعضی مقاتل داره حضرت راه هم نشون اونا میداد و ببینید از اینجا شما اگه برید کسی کارتون نداره، اینجا راهیه که شما میتونید فرار کنید. تو اون موقعیت ابراز وفاداری، اونم در این حد واقعا فوق العاده است. هم موقعیت موقعیتی است که نمیشه بلوف زد، حرف گزاف گفت، و هم در حضور حجت خداست و حجت خدا هم او رو نهی نفرمود که تو این دروغا رو چرا میگی. سکوت که بکنه امام حسین، این خودش امضای اون حرف تأییده. به حضرت عرض کرد که من یک جان بیشتر ندارم، اونم که تقدیم شماست، اما اگه من کشته بشم بعد قطع قطع بشم، سوزانده بشم، خاک سرم رو به باد بدن، مجدد زنده بشم، بار بعد در رکاب شما خواهم بود. تو بعضی مقاتل دارید تا 1000 بار برای من این اتفاق بیفته من دست از شما بر نمیدارم. از اون موقعیت به این موقعیت تبدیل میکند حضرت ابا عبدالله علیه السلام. امروز هم امام زمان علیه السلام چه بسا داره از این موارد. یک کسانی رو از قعر چاه زلالت بگیره به اوج سعادت، به اون قله سعادت برسونه. هیچ استبعادی نداره، لزومی هم نداره که به ما معرفی کنه، داره از اینجور چیزا. امیدواریم که اونی که انتخاب میکنه ما باشیم، اونی که دست روش میگذاره ما باشیم. درخواستش و اصرارش، التجاش، توسلش، تمام اینا بجاست. اما در این حال ما نباید منتظر این معنا مونیم، گرچه اونایی که بیفتن تو اون وادیای توسلاتی که به حالت اضطرار بخواهند از ولی عصر علیه السلام، اون حضرت دستشون تو این زمینه ها میگیره. ولی این توسلاتی که ما داریم گرچه خیلی ارزشمنده، خیلی خیلی ارزشمنده، اینو نمیخوام بی ارزشش کنم، اما فاصله داره تا اون توسلاتی که اگه شنیده باشین، اون توسلاتی است که شخص به اضطرار میفته، یعنی یه جوری است که در خوراکش، در خوابش، در زندگیش یک تأثیر عجیب میذاره و فقط و فقط اون بزرگوار رو طلب میکنه. توسلات ما این حالت رو نداره. با این توسلات نصف نیمه های ما که داریم، شاید هم بعضی از اینا رو یه دفعه امام زمان علیه السلام مورد عنایت قرار بده ها. هیچ نباید ناامید شد. کل ما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. اونجایی که تو هیچ امید نداری، اتفاقا اونجا بیشتر امیدوار باش، چون کارای خدا، کارای اولیاء خدا حساب کتابای ما رو نداره. تو این زمین حساب کتابای ما رو نداره. و چون امام علیه السلام وقتی این جمله رو فرمود، استشهاد کرد به کار ساحران فرعون که اصلا اومدن به جنگ حجت خدا، اومدن به جنگ پیغمبر، با پیغمبر خدا اومدن. تو یه موقعیتی یه دفعه فالقی از سحرات و ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، افتادن به سجده، ایمان آوردن. اونم چه ایمانی؟ فرعون تهدیدشون کرد، اونا گفتن فقض ما انت قاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تو حد اکثر میتونی دنیای ما رو از ما بگیری. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر، والله خیر و ابقا. ما به خدا ایمان آوردیم تا هم گذشته ما رو بیامرزه و خدا برای ما بهتر باقی ماندگارتره. حضرت فرمود یه همچین کاری خدا میکنه، باید این امید رو داشت، اما به این امید نباید ما دست از فعالیت‌های عادی برداریم. اشتباه اینجاست، توجه کنید، به اون امید ما بنشینیم، این غلط. درسته ممکنه یه دفعه یه گنجی یه جایی گیره کسی آمده باشه، اما این معناش این نیست که به امید پیدا کردن گنج همین فقط بنشین تا بیاد اون گنج. نه، گیوه ها رو به قول قدیمی ها ور بکش، برو دنبال کار. البته از خدا هم اگر بخوای یه همچین گنجی به تو بده درخواست بکن، مصلحتت باشه بهت میدن، مصلحتت نباشه یه جور دیگه این دعا رو مستجاب میکنن، ولی اثرش اینه که گرسنه نمیمونی، زندگیت لنگ نیست. همینطوری تو بحثای معنویه ما داریم شرایط عادی رو بحث میکنیم، نه مباحث دیگر رو. اونا جزو چیزاییست که باید دعا کرد، باید درخواست کرد، باید توسل کرد و امید داشت. فقط به این آفتی که عرض کردم نباید ما دوچارش بشیم. دیروز گفتیم جزو چیزایی که در ما اثر میکنه این قول و قرارهاییست که ما با خدا و اولیاء خدا میگذاریم. اینا رو علمای اخلاق اسمشو گذاشتن تو کتابشون به عنوان مشارطه، مشارطه با تیه با تای مؤلف می‌نویسن، یعنی شرط گذاشتن با خود، یعنی با خودش آدم شروع کنه حرف زدن یه جوری با خودش بگه امروز دیگه باید درست باشی، امروز باید نگاه حرام نکنی، اگه دیروز خطا کردی امروز نباید مثل دیروز باشی، اگه دیروز کار درستی انجام دادی امروز باید بیشترش بکنی، اگه دیروز در کار خیر اخلاص نداشتی امروز باید داشته باشی، اگر داشتی خدا رو شکر کن ولی کوشش کن درجه اخلاص رو بیشتر کنی، با خودت شرط و پی کن، با خودت حرف بزن. این اثر میکنه. تو بعضی از دعاهای ما گاهی هست که ما داریم با خدا حرف میزنیم، یه دفعه برگشت برمیگردیم با خودمون حرف میزنیم. اما آن علی ان استحی من ربی وسطای بعضی از دعاست، آیا اون وقتی نشده که من از خدای خودم خجالت بکشم؟ ویلی کل ما کبر سنی کثرت معاصیه، وای به حال من، هرچی عمرم میگذره به جای اینکه بار معصیت ما کم بکنم هی بار معصیت من زیاد میشه. با خودمون حرف بزنیم. این قول قرارهای با خدا با اولیاء خدا گذاشتن اینا مؤثره. این یاداوری بحث دیروز با این مقدمه که باید ما به صورت از طرق مختلف حرکت بکنیم با این توضیحات، بقیهش انشاءالله اگر عمر و توفیق بود فردا ادامه بحث رو به عرض برسونم. خب کاروان امروز دیگه به آخرین منزل خودش رسید. پرسید سید شهدا علیه السلام که به این سرزمین چی میگه؟ بعضی گفتن غازریه، بعضی گفتن شاطئ الفرات، نینوا اسمایی رو بردن. گویا یه پیرمردی از یه گوشه گفت یقال لها کربلا. سید الشهلا یه نفس عمیقی کشید و تنفس از سعدا و قال اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. انزلوا هاهنا مناخر کابنا و محط رحالنا و مسفك دمائنا و مذبح اطفالنا. اصحاب رو کرد فرمود همین جا بار بک شاید اینجا کربلا. آب و خاکش با دل و جان آشنا، اینجا باید خیمه و خرگاه بپا کنیم. اینجا همون جاییست که خون ما رو به روی زمین بریزه. اما حضرت به یک نکته هم در میان این مصیبت ها اشاره فرموده، اون مصیبت با این عبارت بیان شده و مذبح و اطفالنا، بچه های ما رو اینجا ذبح میکنن. آی فارسی، کار تیر سوراخ کردنه. اما اگر گوشتی که خانوما میدونن اگه گوشت یه بره تازه باشه تا نوک چاقو رو هم میزنن به گوشت، این گوشت خودش شکافته میشه، کار چاقو رو میکنه. گلوی نازک هست اولا هم تیر تیر سشوبه، تیر کار شمشیر رو کم فذبحه من الوزن الالوزن و من الورید الالورید.